آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر
علاقمندان آوای تیبار سلام. تماشاخانه ایران شهر اردیبهشت ماه 95 و گفتگو میکنیم با کارگردان نمایش یافت‌آباد محمد مصابات.
منم سلام میکنم به شنوندهای خوب تیبال و خوشحالم که دارم با محمد عسکری و رسول حسینی حرف بزنم. چاکرین در خدمت.
من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز خانواده بزرگ تیبال. خیلی خوشحالم که در این گفتگو من هم هستم و در کنار شما دوتا عزیز حضور دارم.
ممنون از رسول عزیز. ما تو این گفتگو سعی داریم به نمایش یافت‌آباد یه ذره تحلیلی بپردازیم. مطمئنم مصاحبم طولانی خواهد شد و در دو پارت به گوش شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. آقای مصابات عزیز، از یافت‌آباد بگیم. یافت‌آباد اگه اشتباه نکنم 3 سال پیش نمایشنامه خانی شو شهاب حسینی پور تو جشنواره دانشجویی روی صحنه برد و بهترین کارگردانی هم گرفت.
آره.
ولی اون یافت‌آباد تا این یافت‌آباد فکر کنم یه 360 درجه با هم تفاوت.
آره، البته یافت‌آباد رو به غیر از شهاب فکر میکنم رامین ریاضی توی تبریز اجراش کرد، علی رفیعی توی دلیجان اجراش کرد و شهاب رادیویی شو اجرا کرد. آره، نمایشنامه یک تقریبا فکر کنم 3 سال تقریبا از نگارشش گذشته و توی این 3 سال در واقع انقدر وسوسه انگیز بود که عاقبت کارش کردم دیگه. خودم دوست داشتم که کارش بکنم. آره، ولی با اون چیزی که حالا بچه ها دوستان اجرا کردن متفاوت قاعدتا.
من فکر میکنم که خیلی از چیزهایی که ما الان توی نمایش داریم میبینیم با اون نمایشی که حالا نوشته اصلی خود بوده و دوستان دیگه کار کردن تفاوت داشته. دغدغه کار داشتی ولی دوست نشه با اون مد کار کنی، میخواستی همین ویرایشش بکنی، درسته؟
حالا من همیشه چیزی که تو سرم موقع کارگردانی یه تعریفی برای خودم دارم، اونم اینه که وقتی کارگردانم دیگه نویسنده نیستم. یعنی نویسنده خودم رو تلاش میکنم، سعی میکنم بذارم کنار که خارج از تعصب و در واقع دو دستی چسبیدن به متن، سعی بکنم که تو حوزه اجرا ببینم به چه سمت سوی میتونم حرکت بکنم. از این حیث خب طبیعتاً من هر نمایشنامه‌ای که بخوام کار بکنم طبیعتاً به تألیف‌های دوباره و مجدد خواهد رسید و حالا با توجه به روحیه‌ای که خودم دارم، این که تلاش میکنم آزمون و خطا بکنم، آزمایش بکنم، تجربه بکنم، این باز خودش در طول اجراها هم به تناسب و به در واقع فراخور زمان باز تغییر میکنم که البته من به این تغییرات خوش آمدم میگم.
نمایشنامه همونطور که خودتونم حالا در گفتگوی تمرین و حالا در به قول ما خبرگزاری‌های اعلام کردید نمایش رئالیستیست، نمایش نامه رئالیستیست، اما بستر اجرای نمایش ما داری با رئالیست فرق میکنه. حتی منظری که ما داریم در نمایشنامه مخصوصا در تیکه های انتهایی یه مقدار از رئال فاصله میگیره. باید چه نامی بذاریم روی این نمایشنامه در قدم اول؟ دوم، بستری که ایجاد شده برای اجرای این نمایش چگونه در کنار همدیگه تلفیق میشه؟
چقدر سوال سختیه. فکر کنم برای جواب دادن به این سوال باید ساعت‌ها بشینیم با هم گپ بزنیم و احتمالاً حرف بزنیم، اما اون چیزی که میتونم بگم اینه که من برای انتخاب یه متن خیلی با خودم کلنجار میرم و خیلی فکر میکنم. وقتی تصمیم میگیرم که متنی رو کار بکنم، اول برام اهمیت داره که چقدر قابلیت اجرا شدن داره. بعد از کشف قابلیت‌های اجرا تلاش می‌کنم که از دل همون متن چیزهایی رو بیرون بکشم، از تو دلش اتفاقهایی رو در واقع استخراج بکنم که خارج از جهان و در واقع خارج از قاعده خود متن باشه. و فکر میکنم هیجانی که حداقل خودم این روزا نسبت به نمایش یافتابات دارم از همینجا ناشی میشه و نشأت میگیره. اونم اینه که یافتاباتی که امروز من دارم کار میکنم متفاوت نسبت به اون چیزی که نوشته شده. و حتی من در طول در واقع اجراها مجبور شدم از یه جایی به دلیل اینکه به یه کشفی رسیده بودم به زمان خودم، مجبور شدم که اساسا ماهیت صحنه، دکور و حتی بازی ها رو تغییر بدم. و خیلی ترسناکه، مخصوصا برای بازیگرا و برای عواملی که تو باهاشون داری کار میکنی. خب این هی تغییر استراتژی برای رسیدن به حالا اون جنونه یا کیف جنونه یا حظ جنونی که خودت همیشه تو سرت داری جستجو میکنی، این ممکنه برای تیمت خیلی زجرآور و رنجآور باشه، ولی خدا رو شکر 100,000 مرتبه شد که بچه ها تیم بازیگرای به نظر من فوق‌العاده، گرچه ناهمگون ولی فوق‌العاده به نظر من به لحاظ ارزش‌های انسانی و تئاتری و همه‌شون، یعنی فوق‌العاده همه‌شون پذیرا بودن و دوست داشتم که این تجربه گرایی اتفاق بیفته تو دل کار. و اساساً این در واقع تغییر اتمسفر به این دلیله که خب من نمایش مثل قصه زهر جمعه رو پیشتر کار کردم، قرار نبود اساساً به سمت رئالیسمی از اون جنس و از اون سن حرکت بکنم، قرار بود اینجا من با مدیا دست و پنجه نرم بکنم و اولی بارم بود که اساساً به سمت مدیا رفتم. یعنی یه ادعای کوچیکی هم تو پرانتز دارم، اونم اینه که خیلی خوب از مدیا استفاده کردم و تونستم در واقع حق مطلب و حداقل به زعم خودم، چون وقتی دارم خودم حرف میزدم اون چیزی که خودم فکر میکنم مهمه، من فکر میکنم پس هستم، کاری با دیگران ندارم یا نظراتشون، البته نظراتو همه رو میشنوم، ولی اون چیزی که توی مدیا اتفاق افتاد با توجه به همکاری خوب با کاوه مرحمتی ویدیو آرتیستمون، اینقدر هیجان زده شدم به خاطر در واقع کانسپتی که در نهایت منجر و منتهی میشه به حتی تغییر ساختار در واقع رئالیسم نمایشنامه، این چیزیه که به واسطه در واقع اون شیوه، اون تجربه گرایی که از در واقع اجرا به متن سرایت کرده، نه اون چیزی که متن حقنه قرار بود بکند بر اجرا. بنابراین وقتی تصمیم گرفتم که از مدیا استفاده بکنم، طبیعتاً یه جاهایی مجاب شدم و تصمیم گرفتم که حتی جهان نمایش تغییر بدم به سمت اون چیزی که اجرا میطلبه.
درست. برای مصاحبات من میخوام به روند کاری اشاره بکنم و روندی که هم مینویسی هم اونها رو کارگردانی میکنی. محمد مصاحبات متنهایی مینویسه که میشه گفت یک آرامشی داره در ابتدا و همه باید منتظر باشن یک کنش و واکنشی توش اتفاق بیفته و همه آدمها در اون داستان شخصیت های روز جامعه رو به ما نشون بدن. من تو صحبتات یادم برای نمایش خانواده به من گفتیم من میخواستم اونجا درباره داعش صحبت بکنم، اینجا میخواد درباره شبکات اجتماعی و حالا اتفاقاتی که داره میفته تو دور و برامون صحبت بکنی، توی قصه ظهر جمعه میخواییم درباره داعش هستی ها صحبت بکنیم. محمد مصاحبات این خط فکریشه و چرا این خط فکریشو همجوری ادامه میده؟ یعنی انقدرش اعتقاد داره و نمیخواد از این خط فکریش دور بشه؟
والا خط فکری نمیدونم یعنی چی. خط فکری ما در من فکر میکنم که ته پروسه و در طول زمان ممکنه، من که قرار نیست جا به جا بشم، من احتمالاً دغدغه های مشترک دارم، دغدغه اجتماعی دارم، دغدغه خانواده دارم، دغدغه تربیت دارم، دغدغه خشونت دارم، دغدغه در واقع الی آخر دارم. خب این دغدغه ها دغدغه هایی هستند که همیشه با من هستن و با من همسوان، اما من یه دغدغه بزرگتر هم دارم به نام تئاتر، که توی در واقع دغدغه اصلیم که تئاتر هست تلاش میکنم در شیوه های اجرا تجربه کنم یا تجربه کسب کنم، اما قرار نیست به واسطه این که حالا من قراره یه کار متفاوت دیگری بکنم دغدغه هامو بریزم کنار، بریزم دور و تبدیل بشم مثلا به یه آدمی که فانتزی میخواد حالا فکر کنه. من ممکنه اتفاقا ممکنه که من کار بعدیم یه کاریست که صامت خواهد بود، یعنی یه کاریه که مطلقاً توش سکوته، اما اونجا هم باز من دغدغه‌های اجتماعی خواهم داشت، اونجا هم مسئله خانواده اهمیت داره. منتها من فکر میکنم که همه آرتیست ها اینطوری هن که دغدغه های ثابت دارن، یعنی مسائل ثابت دارن، اندیشه ثابت دارن، منتها در یک بستر اجرایی متفاوت اینا عرضه میشه.
من دارم اینو میگم، من میگم یه بستری وجود داره که محمد مصابات میخواد دربارش تجربه بکنه، دربارش دغدغه‌هاش رو بگه و یک کار جدیدی به مخاطبش عرضه بکنه، ولی این بستر همیشه روی یک نقشه داره پیاده میشه. اون نقشه چیه؟ ما از یک آرامشی به یک طوفانی میرسیم و تو اون طوفان همه شخصیت ها از خودشون اون نمونه های بارز و اون دغدغه‌های ذهنی محمد مصابات رو نشون میدن. میدونی؟ میگم اون نقشه شده روال کاری محمد مصابات.
و این چیزه، این من از این فرم ارسطویی استفاده میکنم. من دوست دارم که قصه تعریف بکنم. اگر سر و ته داره نمایشای من آغاز دارم، میانه دارم و پایان دارم، و در میانه کنش با کنش کشمکش اوج و حزیزهایی در نمایش من عموماً اتفاق. این به دلیل اینه که من فوق‌العاده زیاد علاقه‌مند به قصه تعریف کردنم و دوست دارم در بستر قصه تعریف کردم، همون کاری که تو بیضه‌ای نکردم اساساً.
درسته،
من در نمایش بیضه‌ای قصه تعریف نکردم و دوست داشتم اونجا که این تجربه رو بکنم. یکی به من میگفتش که دوستی میگفتش که برای چی بیضه‌ای رو کار کردی؟ گفتم می‌خواستم بیش که هیچی نفهمه. گفت پس الان برای چی داری افتاده کار می‌کنی؟ گفتم می‌خوام همین بفهمم. حالا بماند این که آیا الان اون کانسپت پایانی و نهایی فهم میشه به طور کامل یا که خیر و اینو کاری ندارم، اما این دلیلش اینه که من دوست دارم در راستای اون خط ارسطویی یا اون شکل از روایت حرکت بکنم، برای اینکه قصه گفتن احتمالاً صغرا کبرا چیدن داره، آسمون ریسمون بافتن داره و نقطه عطف داره. برای همین چون علاقمند به قصه تعریف کردن هستم، علاقمند به درام به شکل کلاسیکش هستم، سعی میکنم که از این فرمول استفاده بکنم.
پس کارگردانی محمد مصابات با نویسندگیش 360 درجه متفاوته.
بسیار.
این نویسندگیش یک داستان قصه گوه، ولی کارگردانیش شاید اون نویسندگیش هم ببره زیر سوال.
کاملا در حال جنگی مدام با هم، کارگردان من با نویسنده.
حتی میشه یه منظر دیگه هم نگاه کرده، اینم این که محمد مصابات نویسنده است، متن رو می نویسه و محمد مصابات کارگردان اجرای رو می نویسه، که این دوتا در راستای هم میشن یک نمایش کامل. یعنی فکر میکنم یه همچین تعبیری هم بشه ازش داشت. حالا بزنم من راجع به شخصیت ها صحبت شد، راجع به شخصیت های نمایش دوستانه میذاره وارد بشیم، شخصیت پردازی ها و نوع نگاه. همونطور که گفتی قصه پردازی دوسته، اما نکته جالب اینه که شخصیت هایی هم که معرفی میکنید کاملا از دل اجتماعت برمیان، ولی در این نمایش، صرف این نمایش، چقدر اعتقاد داری که شخصیت مجازی هند و چقدر انرژی گذاشته در پرداخت شخصیت ها؟ ما مواجهیم با این که لایه لایه برای هر اتفاقی که شکل میگیره یک لایه از شخصیت رو نشون میدیم و پرداختش میدیم و شخصیتش رو از حالت مجازی که داره درست کرده برای دیگران، شخصیت واقعیش رو یه لحظه نشون میده و برمیگرده دوباره در قالب و پوسته خودش. از این اتفاق برای شنوندگانم بفهم.
بعد از جریان آقای اصغر فرهادی به نظرم میرسه که جریان رئالیسم اجتماعی ما انقدر قدرتمند شد با توجه به اون نگاهی که فرهادی وارد رئالیسم کرد، که هیچ کس نمیتونه بگه، هیچ کسی که یا هر کسی که در حوزه رئالیسم قلم میزنه یا کار میکنه از فرهادی نمیتونه جدا بشه. روزی که نمایشنامه رو نوشتم گفتم چقدر روابط اینا شبیه درباره علی شد. اتفاقا اصلا چیز نبودم، یعنی اصلا گفتم خب حالا من بیام چیکار کنم، زور بزنم اینا رو خارج کنم. و اینقدر برام جذاب بود که خب اونجا داره در یک بستر سینمایی اتفاق میفته، در یک مدیوم دیگه، من گفتم خب من تئاترش میکنم. بعد توی این نمایش من اومدم تو اجرا گفتم خب این روابط مثلا حتی یه شخصیت به نام نازی دارم که اونجا ارجاعاتی دادم به اون علاقه، به اون شکل از رئالیسم، اصلا ازش فرار نمی‌کنم. خب خیلی از آرتیستا رو دوست دارم، من همه‌شون رو تو این کارم دارم، یا تو خانواده من فکر کنم صحبت کردیم داشتم. یه فیلم داره دیوید فینچر زودیاک، اونو ببینید.
دیدم
اون فیلم فوق العاده زیاد در نهایت شبیه یه قاتلیه که هیچ وقت پیدا نمیشه. اون قاتل جعبه ماست یا اون کسیه که جعبه ما رو برداشته. فیلم ایرورزیبل، فیلم گاسپار نوئه که توش آلمان اینا قابل پخشه یا نه، یه تجاوزی اتفاق میفته. من صحنه‌مو از اون فیلم وام گرفتم، رنگ قرمز توی اون تونله که خانم مونیکا بلوچی بازی میکنه. عرض کنم خدمتتون کنکاش روی تصویر رو من از فیلم آنتونیونی آگراندیسمان، فیلمی که من عاشق سینما کرد، وام گرفتم. و پارودی کردن درباره الی و فیلمایی از جنس البته سعادت آد نظرم فیلم خوبی نیست، ولی درباره الیو خیلی دوست دارم. من سعی کردم که درباره الیو حتی پارودی بکنم توی آفتابا.
یه سوال، کاهانی دوست داری؟
کاهانی فقط بی خود و بی جهت، و اونم به دلیل لحظه های بازی نگار جواهریان و آره کلیت بعدم علی استادی و خود عطاران، آره بعدم نمیاد، ولی نه فقط بی خود و بی جهت. برای همین اینجا من سعی کردم همه اونایی که یعنی با پارودی کردن، سعی کردم تارانتینو هم باشم اتفاقا، چون تارانتینو کارگردان مورد علاقه من هست. یا حالا توی چیدمان اینا خیلی جالبه، مثلا تماشاگر میتونن برن کنکاش بکنن، توی ریورسا فانی گیمز میشایل هانکه، توی چیدمان توی استفاده از عناصر صحنه و گیر کردن بچه‌ها توی شی شدگی بچه‌ها قاره هفتم هانکه. یعنی مجموعه همه این فیلم‌هایی که من دوستشون دارم و ازشون تاثیر گرفتم، من توی نقطه ذوق و توی نقطه وجدی قرار میده، توی یه شوری قرار میده که اون لحظه درخشانیه که میگم اوکی من همه اینا رو دارم، همه این آدم‌ها رو تجربه کردم، نگاه کردم، اما حالا میتونم حرف خودم، قصه خودم رو تعریف بکنم. و از این که میتونم از هانکه بهره بگیرم، از این که میتونم از مثلا یورگوس لانتیموس مثلا با دندان نیش مثلا بهره بگیرم در نمایش خانواده، از این کیف میکنم، ذوق میکنم که ای مثلا اینجا اون لحظه داره اتفاق میفته. توی بازیایی که من با ویدیو دارم میکنم کامل دارم ارجاعات رو میدم به آگراندیسمان آنتونیونی که بهش علاقه‌مندم و حتی وامدار اونم برخی لحظه‌ها توی ساختن اون قصه معمایی و پلیسی. بنابراین کجا بودین چی میگفتیم؟ اگر چیز شدم درباره این فیلم
پردازی.
شخصیت پردازی و شخصیت پردازی رو داشتم اینو میگفتم که از فرهادی شروع شده، یعنی این نگاه مدقق و این نگاه در واقع این باریکبینی که فرهادی با خودش آورد، امروز من میراثدار اون فرهنگی هم که فرهادی آورده. بنابراین نه تنها من، خیلی ها، یعنی همه اونایی که در حوزه رئالیسم قلم میزنن و کار میکنن حتما تأثیر گرفتن از ایشون و به نظر من خب حتما ایشون جایگاه بلندی دارن و منم طبعا آموختم از در واقع نگاه ایشون، ولی هیچ وقت مقهور اون نگاهی اتفاقا نبودم. یعنی سعی کردم که بیفتم تو مسیری که خودم دلم میخواد، یعنی من اینجا اساسا به اون شکل از رئالیسم نزدیک نشدم. حتی رئالیسم من رئالیسمیه که احتمالاً بیشتر شبیه رئالیسم هانکه است تا رئالیسم فرهادی. حالا میشه اسمشو مثلا گذاشت رئالیسم انتزاعی.
توی صحبتت گفتی که من به ایزایی ساختم که کسی چیزی متوجه نشه، یافتابادو ساختم که همه یه چیزی دریافت بکنه. توی پوسترت دو تا آدمک ما می‌بینیم، یکشون آدمی که سر نداره، یکشون آدمی که سر داره. ما باید یه چیزی رو پیدا کنیم، باید یافت بکنیم. تو نمایش محمد مساوات الان قراره یافت بکنیم. محمد مساوات چی میخواد به ما نشون بده؟
من چی میخوام نشون بدم؟ من احساس میکنم که نمایش یافت‌آباد مهمترین نمایشی که تا امروز کار کردم. نمایشی آفتاباد به این اعتبار مهمترین نمایش منه که فوق‌العاده به شدت اجتماعیه و به شدت منه و به شدت توه و به شدت ماه. نمایشی آفتاباد وقتی شروع میشه توی این در واقع تنگنای مکان زیست اینا، این همه وسیله، از لحظه اول پرفورمنس من شروع میشه، کانسپت من شروع میشه. من علاوه بر من یه اینستالیشن دارم رو صحنه، من روز اول نداشتم، به این رسیدم بعدها رسیدم. الان اجرای من اجراییه که خودم فوق العاده زیاد هیجان زده میکنه. من احساسم اینه که نمایش یافتاباد لحظه لحظه قاب به قابش دغدغه امروز اجتماع منه، خیابون منه. یافتاباد خونه نیست، این چیزی که ما داریم خونه نیست اساسا، پارک، خیابونه، مدل رانندگی مونه، مدل نگاه کردنمون به همه، مدل بیتوجهی مدنی مونه، مدل فضولی کردنمونه، مدل دخالت کردنمونه، مدل توهین کردنمونه، مدل فرهیخته معاب بودنمونه، مدل انسان دوستی مونه، مدل حیوان دوستی مونه، مدل مرگ بر زنده باد گفتنمونه. نمایش یافتاباد برای من به این اعتبار مهمترین نمایشه منه که تا امروز کار کردم، که لحظه لحظهش اگر کشف بشه توسط نگاه تیزبین هر مخاطبی که مسئلهش مسئله منه یا مسئلهش مسئله اجتماع، مسئلهش مسئله خانواده است، مسئلهش مسئله روابط انسانیه، میتونه گم بشه یا میتونه پیدا بشه یا هر دو.
وقتی اون کاغذهای زرد رنگ رو من دیدم و فضای قرمز رنگ رو دیدم، گویی محمد مصاحبات میخواد به اینا بگی که تماشاش محترم به این خانواده نزدیک نشوید.
آره اتفاقا من اینا رو دور کردم. اصلا من اینا رو، من بچه ها رو، من یه چیز راجع به تیم بازیگران بگم بعد اینو محمد من کاملش کنم. اصلا تصوری که خارج از این قواعد از لیندا کیانی هست اینه که خب لیندا، من لیندا رو اساساً به دلیل چهره بودنش انتخاب نکردم. لیندا یکی از بهترین آدمایی که قلبش برای تئاتر میزنه و درخش، تینو صالحی، پوریا رحیمی سا، محمد علی محمدی، رومینا مومنی، نوشین کریمی، من این تیم بهترین تیمیه که من تا امروز باهاشون کار کردم. من همه بازیگرام از روز اول، از 10 سال پیش که باهاشون کار کردم، همشون درخشانن و پدر همشون تقریبا یه جوری درآوردم، ولی عاشق همشونم. ولی این بچه‌ها به نظر من، من یه روز به بچه‌ها گفتم که وقتی صحنه مناسباتش تغییر کرد و عوض شد و الان دسته من می‌بینید که رنگیه و چقدر مدیریت ایران شهر کنونی و عواملش کمک کردن برای اینکه من بتونم تغییرات جدیدم رو اعمال بکنم، تشکر میکنم. چون همه اینا باید دست به دست هم بده تا یه تئاتری به حیات برسه و بتونه تغییر بکنه، متحول بشه، تا من انقدر هیجان زده بکنه که الان دارم به شما اینجوری حرف میزنم. همه بازیگران واقعا از جون و دل مایه گذاشتن و اصلا نترسیدن. شگفت انگیزه تو تئاتر. یعنی مگه دار، مگه هست، مگه میشه؟ من هر روز با یه پایان دارم میام. من هنوز، من امشب دارم میرم شکاوه محرمتی ویدو آرتیستم که من 8 دیگه اجرا دارم، متاسفانه داریم تموم میشیم، که برای فردا تماشاگر برای من انقدر مهم، آقا تماشاگر برای من انقدر مهم، نه تئاتر برای من مهم، نه من خودم برای خودم انقدر مهمم، من خودم برای خودم انقدر مهمم. بزرگترین دیگرخواهی به نظر من خودخواهیه، بزرگترین دیگرخواهی. کجا بودیم؟ داشتیم چی رو میگفتیم؟ این که آره به بچه‌ها گفتم بچه‌های من 10 متر سالن استاد سمندریان چقدر بزرگه. من اینا رو محصور و محدود کردم، گفتم بچه‌ها 9 تا بازیگر باید تو 2 متر، فکر کنم 2 متر هم نداریم،
تو 2 متر.
بچه‌ها گفتم بعد چیه الان؟ یه مثال زدم، مثال قشنگی نیست اما تو تئاتر مجازیم، برای اینکه برشتم میگه من حیوان درنده‌ای هستم در تئاتر. به بچه‌ها گفتم که شماها 9 تا حیوان درنده‌ای که من شما رو انداختم تو قفس، در قفل کردم، جا جامعه امروز ما آیا جز این است که توی قفس قرار گرفتیم و یکی در قفل کرده رو ما؟ من نمیخوام بگم که نگاه هم نگاه مثلا بدبینانه یا تاریک بینانه یه ها،
چرا هست اصلا،
یا اینکه چرا هست اساسا. من دارم یه جایی رو یه نمیدونم یه دارم یه چیزی رو تجربه میکنم. من به شدت معتادم به مرگ، متوجه عرضم هستین؟ برای همین احساس میکنم که باید المانهای مرگ رامین و در واقع اون دستشویی که رامین توش به تباهی میرسه دیگه، یعنی اونجا نابود میشه. اون مرگی که به اتفاقی که تو نمایشنامه داره میفته چیه؟ رامین رو تو شوخی میندازن تو دستشویی، تماشاگرا، بیننده ها، شنونده های تیوال، تو شوخی رامین میره تو دستشویی، بعد یه پولی گم میشه، یه جعبه گم میشه، اینا یادشون میره که اونی که تو دستشویی بوده قرص باید بخوره، مریضه، بعد اون میمیره تو دعوای اینا سر پول. این آیا جز اینه که وقتی تو خیابون چهار نفر دارن دعوا میکنن ما شروع میکنیم موبایلامونو در میاریم و فیلم میگیریم؟ نمایش یافته بود به اعتبار همین که داره دست میذاره روی این بخش از واقعیت تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه من، مهمترین نمایش منه. و آیا همین کافی نیست که من دارم رسالت خودم رو به تئاتر اثبات میکنم، هم در نوع و شکل برخوردم با صحنه، با تماشاگر، با بازیگران، با همه چیز؟ ما زمنان ما تبلیغات هم نکردیم کلن. و حمید محمدی که بازیگر نقش بابکه تا آخرین لحظه داره ویدیو پلی میکنه، از بالا میدوه میاد پایین. این تئاتر آماتوریه. احسان گوهرلویی که رو صحنه است داره کار میکنه، اون مدیر تولیدمونه. منتها حالا اینا چیز دیگه، یعنی چیزای پرت و پلایی هم هست که دارم لابلا میگم که یه ذره از ماهیت شکل اجرام هم حداقل شنونده‌های تیوال یه جورایی متوجه بشن که اگر میان کارهای منو میبینن وارد چه جهانی میشن. اونایی که روز اول دیدن دوباره بیان، من ازشون میخوام که حتما بیان، چون روز اول اجرای ما شد 80 دقیقه. کاوه مرحمتی 48 ساعت نخوابید و با هم هر دو بیدار بودیم، پلک نزدیم، ویدیو درست شد، اومدیم شدیم 65 دقیقه و ریتممون در اومد، درست شد. سه بار استراتژی بازیمو عوض کردم، مثل این تیمای فوتبال هستن که مثلا هی سیستم میچینن، مثلا 4-2-3-1 4-3-3 3-5-2. ما هی مجبور بودیم با توجه به تغییراتی که میکنیم، و این بچه‌ها آماده بودن، یعنی همشون، و این خیلی جذابه. یعنی تئاتر یعنی چی؟ همینه دیگه. آیا جای دیگه ای همچین تئاتر رو پیدا میکنید شما؟ من که ندیدم. این من از خودم تعریف نمیکنم، منم از تیمم تعریف میکنم. یه سری آدم درخشان که زندگی تیرو سالهی مجبور شد که لوزش رو عمل کرده بود، اومد فردای روزی که عمل کرده بود، اومد سر تمرین توی این دعواهایی که نقشش داره، مجبور شد دوبار بره زیر تیغ جراحی. آخرش من قراره چقدر بهش دستمزد بدم؟ اون بچه هایی که تو بیزایی کار کردن 5 ماه تو سوله، روزی 300 هزار تومان من پول سوله میدادم، چقدر دستمزد گرفتن؟ محمد عسکری 500 هزار تومان، 500 هزار تومان 5 ماه. بعد آخر تو جشن بازیگر برگزیده میشن، امروز داشتم به آقای تجویدی گفته حداقل کاش به من زنگ میزدین که مثلا پارسال سر نمایش خانواده همینجوری شد، تیم بازیگرا همه بچهای جوون خوشتیپ کرده و تیپ زدن اومدن، بعد جایزه رو ندادن، بعد با پیک فرستادن پلاتو برف تقدیراشونو. امسال تقدیر بازی گروهی شد از نمایش بیضایی، نه زنگ زدن نه چیزی، بعد یه عکسی اومد یه جا، من فهمیدم ای با تقدیر شدیم، ای دست شما درد نکنه، بعد قراره به ما زمین بدن، بازم دست شما درد نکنه. ما که دنبال زمینه نبودیم که، زمینمونو ازمون نگیرید، نمیخواد به ما زمین بدید. آره اینا رو چرا گفتم نمیدونم.
درست تا بریم حرفایی که بازم نباید بگه و میخواد بگه رو بشنویم، شما شنوندگان عزیز پارت 2 رو دنبال کنید.